بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 361، سطر 16 هم. فهاهنا شیئون غیر المدرک حافظن بالمدرک تکون صورت و حالت الظهور موجودتن فی و حالت النسیان غیر موجودتن فی. بحث در عقل فعال داشتیم، اثبات وجود عقل فعال و کیفیت افاضه صورت بر انسان ها. کیفیت افاضه صورت بر انسان ها در آینده انشالله مطرح میشه، ولی بحث فعلی ما اثبات عقل فعاله. ما عقل فعال رو خزینه معقولات میکنیم و معتقدیم که ما وقتی که میخوایم معقولی رو واجد بشیم باید با عقل فعال متصل بشیم و بنابر قول صدرا متحد بشیم، و اگر اتحاد با عقل فعال یا اتصال با عقل فعال نباشد صورت عقلیه برای ما حاصل نمیشه. سلام علیکم. برای اثبات این مدعا که عقل فعالی داریم گفتیم که سه تا حالت برای ما هست: یکی حالت ادراک، دوم حالت ظهور و سوم حالت نسیان. فرق بین ظهور و نسیان اقتضا می‌کرد که برای مدرکات ما خزانه‌ای موجود باشد که ما در حین ظهور اون مدرکات رو از خزانه اخراج کنیم و در حال نسیان دسترسی به خزانه نداشته باشیم و کسب جدید کنیم. فرق بین ظهور و نسیان این اقتضا رو می‌کنه که ما بگیم خزانه ای برای مدرکات داریم که اون مدرک ما در حین ظهور در اون خزانه است و در حین نسیان پاک شده از اون خزانه است. اگر ما خزانه رو قائل نمی شدیم نمی تونستیم فرق بذاریم بین ظهور و نسیان. که اینو توضیح دادیم جلسه گذشته. بعدم گفتیم همه مدرکات ما احتیاج به خزانه داره، چه مدرکات حسیمون چه مدرکات عقلیمون. منتها خزانه حسیات رو در درون خودمون داریم، ولی خزانه عقلیات رو نمیتونیم در درون خودمون داشته باشیم، به بیانی که باز گفته شد. بیانمون هم این بود که ما می توانیم قوه ادراکی خودمون رو در حسیات تقسیم کنیم و قسمتش رو مدرک قرار بدیم، قسمت دیگرش رو خزانه. اما قوه مدرکی خودمون رو در عقلیات نمیتونیم تقسیم کنیم، چون قوه مدرکی که عقل است مجرد است و قابل تقسیم نیست. او رو نمیتونیم تقسیم کنیم تا بگیم قسمی و بخشیش مدرک است و بخش دیگر از خزانه. بنابراین در درون خودمون نمیتونیم خزانه عقلیات رو داشته باشیم، به ناچار معتقد میشیم که خزانه عقلیات در بیرون ما. وقتی در بیرون ما بود باز باید بحث کنیم، وقتی ثابت شد که در بیرون ماست باز باید بحث کنیم که اونی که در بیرون ماست جسم است یا جسمانی است یا مجرد. میگیم که چون صورتی که میخواهد در این خزانه وارد شود صورت عقلی، باید این موجود خارجی که اسمش خزانه است جسم یا جسمانی نباشد، زیرا که جسم و جسمانی نمیتونن محل معقولات قرار بگیرن، بلکه باید شیعی باشد مجرد که بتواند معقولات رو قبول کنه. شیع مجرد یا نفس یا عقله. پس اون خزانه خارجی ما باید یا نفس باشد یا عقل باشد. بعد میان نفس بودن رو باطل میکنه، میگیم نفس بالقوه، در حالی که اون خزانه معقولات رو بالفعل دارد. پس نمیتواند اون خزانه نفس باشد، چون خزانه شأنش این است که معقولات رو بالفعل داشته باشد، در حالی که نفس معقولات رو بالقوه دارد نه بالفعل. بنابراین نمیتواند اون خزانه نفس باشد، ناچار باید بگیم که عقله. پس توجه کردید، ابتدا بیان کردیم که برای خودمون خزانه لازم داریم، برای ادراکاتمون خزانه لازم داریم. اینو از فرقی که بین نسیان و ذهول هست استفاده کردیم و ثابت کردیم که خزانه باید باشد. بعد بیان کردیم که محسوسات خزانه داخلی دارن ولی معقولات خزانه داخلی ندارن، بلکه خزانهشون باید خارجی باشه. بعد بیان کردیم که این خزانه خارجی نمیتواند جسم و جسمانی باشد و زمینه کردیم که نمیتواند نفس باشد. نتیجه گرفتیم که پس باید عقل باشد. به این ترتیب عقلی خارج از ما ثابت می شود که عبارت است از موجودی مجرد، مجرد کامل و مجرد بالفعل. این رو بهش میگیم که عقل. منتها باید عقلی باشد که به ما ارتباط داشته باشه، و عقلی که به ما ارتباط دارد از بین عقول اشره عقل فعاله، فثبت که ما عقل فعال داریم. این خلاصه بیانی بود که ما گفتیم. مدرک، مدرک یعنی مدرک چیست که برای ما حاصل بشه ادراکش؟ خودش مدرکه. بله بله، نفس نمیتونه مخزن بشه. نه، قاعده الواحد جاری میشه، اما در عقل چون حسیات مختلف داریم، در عقل چون حسیات مختلف داریم، مشکل نداره که به یک حسیات مدرک بشود به یک حسیات مخزن بشود. دقت کنید، حالا این سوال کردیم من جواب بدم. عقل به لحاظ ذاتش مدرکه، نه یه حس دیگر دارد که مدرکه. مدرکه یعنی تمام این صور رو بالفعل دارد و چون ذاتش ذات عقل است، هر چرا که دارد تعقل میکنه. مثل اینکه مثلا شما در مقابل آینه یه چیزی بذارید، میبینید آینه داره نشون میده، اصلا ذات آینه نشون دادنه. حالا اگر خود آینه ادراک میکرد، خود آینه ادراک میکرد، در این نشون دادن ادراک هم میکرد، چون اینو حاضر داره. عقل تمام صور رو حاضر داره. وقتی همه صور رو حاضر داره و جنسش هم جنس مدرکه، ادراک میکنه، و چون همه رو حاضر داره مخزنه، که به دو لحاظ مخزن و مدرک قرارش میگیم. ولی این دو لحاظ اختلافی در او ایجاد نمی کنند، به ساتت رو به هم نمی زنند. او واجد تمام صور و کمالات هست بالفعل. همه کمالاتی رو که شأنش این است که واجد باشد، واجد هست بالفعل، و چون ذات از ذات مدرک است، همه کمالاتش رو ادراک میکنه. پس فقط در او این چنین است که ذاتیست با تمام کمالات. چون با تمام کمالات است، همین کمالات ادراک میکنه، هم ضمناً این کمالات رو دارد، میتواند مخزن باشد برای ما که بهش مراجعه میکنه. دیگه دو طریق نیست. اما نفس ما نمیتونه اینجور باشه. نفس ما اگر مدرکه، بالفعل که نداره، بالقوه داره، باید بهش افاضه کنند. وقتی افاضه کردند، اینطور نیستش که اون که بهش افاضه شد نگه داره، گاهی هم رها میکنه. مثل عقل نیست. عقل بالفعله، بالفعله یعنی همه چی رو دارد از اول تا آخر، چیزی که ازش نمیگیرن چیزی هم بهش نمیدن. اون از اول اینا رو داره، تا آخر هم همینا رو داره. ما نه، ما هم بهمون داده میشود، هم ازمون گرفته میشود. ما احتیاج به مخزنی داریم. نفس ما نمیتونه خودش مخزن باشه، ولی اگه خودش مخزن باشه چیزی ازش گرفته نمیشه. به خاطر اینکه نفس مثل قوه خیال نیست که مخزن باشد و ادراک نکند، مثل قوه حافظه نیست که مخزن باشد ادراک نکند. نفس سنخ سنخ ادراکه. اگر چیزی در نفس ما حاضر باشه، باید ادراک بشه. جنس نفس جنس ادراکه، ولی ما میبینیم همیشه ادراک نمی کنیم. پا پس معلوم میشه مخزن تو خود ما نیست، بیرون ما. یه بیان بود، یه بیان اینه که نفس رو نتونستیم تقسیم کنیم که قسمشو بگیم حافظ است، قسمشو بگیم مدرک. اشکالی در اینجا مطرح میشه. نتیجه بحث ما این شد، نتیجه رو عرض بکنم بعد اشکالی در این نتیجه وارد میشه، اشکالم بگم. نتیجه بحث ما این شد که نفس ما گاهی از صور عقلیه خالی میشه، گاهی غافل میشه، گاهی نفس ما خالی میشه. در هر دو حال ما معتقد شدیم که صورت عقلیه از ما گرفته میشه، منتها در یک حال گفتیم ما به مخزن ارتباط داریم، لذا بدون احتیاج به کسب جدید با مخزن مرتبط میشیم و صورت عقلیهی که مورد قفلتمون بوده پیشمون حاضر میشه. اما در یک صورت ارتباط ما با مخزن قطع میشه و در این صورت دیگه نمیتونیم با اون صورت عقلیه دسترسی پیدا کنیم، احتیاج داریم به کسب جدید، یعنی برقراری اتصال جدید با مخزن. پس در یه صورت که صورت ظهور بود، در یه فرض که فرض ظهور بود، ارتباطمون با عقل فعال که مخزنه برقراره، یعنی اتصال از بین نرفته و کافیست که ما این اتصال رو برقرار کنیم و درستش کنیم تا اینکه اون صورتی که مورد قفلت شده پیش ما حاضر بشه. اما گاهی نه، اتصال کاملا قطع شده، در این صورت در این فرض دیگه نمیتونیم اون صورت رو از مخزن اخراج کنیم، ناچاریم دوباره اتصال برقرار کنیم، یعنی کسب جدید بکنیم. این فرق بین حالت ظهور و حالت قفلت بود که توضیح داده شد. ولی در هر دو حال، چه حالت ظهور چه حالت قفلت، اینو گفتیم که صورت، یعنی صورت عقلیه، از نفس ما جدا میشه و از ما گرفته میشه. این نتیجه ایست که ما در هر دو حالت داریم، هم در حالت ظهور هم در حالت نسیان. حالا فرق هست، یک بار اتصالمون هنوز برقراره، یک بار اتصالمون هم قطع شده، اون فرق رو قبول داریم. ولی در هر دو حالت چه اتصال برقرار باشه چه نباشه، فعلا صورت در ما موجود نیست. صورت یا تو مخزن موجوده و ما متصلیم، یا تو مخزن موجوده و ما منقطعیم. اما صورت هیچ وقت تو ما دیگه موجود نیستیم. وقتی که درش میکنیم صورت ما موجوده، اون وقتی که ادراک نمیکنیم چه حالت ظهور باشه چه حالت نسیان باشه، صورت پیش ما دیگه نیست. خب صبح رو متوجه میشیم که کسب میکنیم ولی بعد از مدتی رها میکنیم، قهرن صورت در اختیار ما. این کلام با آیه قرآن سازگار نیست، این نتیجه که ما گرفتیم، این حاصلی که به دست آوردیم با آیه قرآن سازگار نیست. چون آیه قرآن میگه مال هازل کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این چه کتابیست که کارهای کوچک و بزرگ ما رو لا یقادر، یعنی لا یترک، ترک نکرده، همه رو نوشته. وقتی نفس ما رو دستمون میدن و میگن که مطالعه کن، نفس خود تو مطالعه کن، میبینیم همه چی توش هست. خب از جمله چیزهایی که توش هست صبر مقوله، ما بالاخره از جمله کارهایی که در دنیا انجام دادیم، در زمان حیات دنیاییمون انجام دادیم، این بود که صبر مقوله رو تصور کردیم. پس صبر مقوله باید حاضر باشه که ما ببینیمش. نباید آیه قرآن میگه هیچ چی رو ترک نکرده این کتاب، همه چی تو این کتاب هست. خب باید اون صورت معقولم که کسب کردم توش باشه. بنابراین چرا شما میگید صورت معقول محض میشه و تو مخزن هست؟ حالا چه ارتباط ما با مخزن برقرار باشه چه قطع شده باشه، بالاخره صورت عرض کردیم از نفس ما بیرون رفته. اگر بیرون رفته، پس در کتابی که در قیامت به ما داده میشه اون صورت نباید موجود باشه، در حالی که آیه میگه لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این آیه رو به ظاهر می‌بینیم با کلامی فلسفه سازگار نیست. اینو با چی جوری جواب داد؟ حالا آیه سازگار رو ما کار نداریم، آیه سازگار نیست رو کار داریم. بله؟ بله اینو باید جواب بدیم. جوابی که میدیم اینه که کتابی که در آخرت به ما داده میشه و گفته میشه کتاب تو بخون، اون کتاب چیه؟ متکلمین، محدثین، مفسرین، فقها کتاب را عبارت از نفس نگرفتن، گفتن یه کتاب دیگری جدای از نفس ما توش همه چی نوشته شده و ما تسلیم میشه و گفته میشه بخون. حالا چه نوع کتابیست، ورق زدن میخواد نمیخواد، همه چی یه جا مشخصه، اون دیگه نحوش رو تبیین نشدن و خبرم ندارن چیه. اگر کتاب رو کتاب جدا بگیریم، اون آیه با حرف فلاسفه منافاتی نداره. فلاسفه میگن از نفس ما صورت عقلیه محو میشه، ولی در خزانه موجوده، از نفس ما محو میشه، منافات نداره که در کتاب نوشته شده باشه و در نفس ما نباشه. کتابی که ما میدونم توش همه چی نوشته، حتی صور کلیه‌ای که ما ادراک کردیم. پس بنابر این قول آیه با کلام فلاسفه هیچ منافاتی نداره. اما قول خود فلاسفه این است که اون کتابی که در آخرت به ما نموده میشه و گفته میشه قرائتش کن، همین نفس خودمونه. یعنی نفستو نگاه کن ببین چه چیزا توش ریختی. بله؟ غیر فلسفی. پس کسانی که میگن نفس ما کتاب ماست که در آخرت به ما داده میشه، آیه باز زمینه کردن آیه باید اینطور بگن که نفس ما جامع همه اعمالیست که در دنیا داشته، حتی صور معقولهی که کسب کرده، اونا رو هم باید الان داشته باشه. چون آیه اینطور میگه، آیه میگه هر چی بوده الان توش هست، هیچی ترک نشده، پس صور معقول هم باید الان توش باشه. مشکل فقط اینجا پیدا میشه. ولی بنابرای اون قولی که میگفت کتاب جداست، اصلا مشکلی ما نداره. بنابرای این قولی که میگه کتاب همون نفس توست، مشکل هست که نفس من باید همه رو واجد باشه، در حالی که فلاسفه میگن صور مقوله رو رها میکنه. جواب این اشکال اینه که فلاسفه میگن که نفس ما اون صور رو حاضر نداره و لذا ادراک نمیکنه. نمیگن کاملا پاک میشه، هم در حالت غفلت حاضر نداره، هم در حالت نسیان حاضر نداره. ما در خزانه های حسی دقت بکنیم ببینیم که مشکلمون چطوری حل میکنیم، بعد برسیم به خزانه عقلی. در خزانه های حسی گاهی از اوقات میبینید که اون مدرک ما لب خزینه است، یعنی در اختیار مدرکه، در اختیار قوه مدرکه قرار گرفته. خب قوه مدرکه چون صورت رو حاضر داره ادراک میکنه. گاهی درون خزینه است، این مدرکه ما درون خزینه است، قوه ادراکی مستقیما باش تماس نداره، اینجا ظهوره، باید مراجعه کنه و از تو خزینه اخراجش کنه و مشاهدش کنه. گاهی درون زوایای کاملا مخفی خزانه قرار گرفته این مدرک و هرچی هم این مدرکه قوه مدرکه میگرده پیداش نمی کنه، تا آخر هم پیدا نمی کنه. آیا این صورت کاملا از این رفته یا تو اون زوایای مخفی خزانه واقع قرار گرفته و طوری واقع شده که فعلا این قوه بهش دسترسی نداره؟ امروزه میگن که چیزی از نفس محو نمیشه، اون گوشه ها قایم میشه و مخفی میشه به طوری که نفس نمیتونه اخراجش کنه، ناچار میشه که جای زحمت کشیدن برای اخراج بره دوباره کسر جدید کنه. نه که صورت محو شده، صورت محو نمیشه، اما دیگه نفس بهش دسترسی نداره. اگه اینو بگیم باز مشکلی نداره. باز مشکلی نداریم، چون توی قیامت صور در نفس ما موجوده. حالا در دنیا تلاش میکردیم به دست نمی آوردیم، در آخرت دیگه دار تلاش نیست، همه چی حاضره. اونی که در زوایا مخفی شده در اختیار ما قرار داده میشه. حالا فرض کنید، البته تشبیه باطلی سری برای تبیین مسئله عرض میکنم، فرض کنید پارچه‌ای بوده، این چروک افتاده، در لابلای اون چروک های چیزی مخفی شده، الان ما نگاه میکنیم نمیفهمیم. بعد در قیامت که میشه این پارچه رو قشنگ میکشن، چروک ها باز میشه، خب هر چی اون لابلاها بوده بیرون میاد، دیده میشه همه نقوشی که اون زیرا رفته دیگه الان واضح میشه. نفس ما در آخرت یه همچین حالی پیدا میکنه. البته از میکنم نفس دیگه مادی نیست که این مثال در موردش تطبیق باشه، برای تبیین مسئله دارم عرض میکنم. نفس ما در قیامت کاملا باز میشه، همه نقوشی که روش هست دیده میشه. این هم اگه بگیم باز مشکلی نداریم، که این جدیدی ها میگن، ولی قدیمی ها که میگوین صورت عقلی محض میشه، اونا چطوری جواب میدن؟ اینو چطوری جواب میدن؟ مثل مشا وارد بحث نمیشن، اصلا وارد بحث نمیشن، چون مشا معتقدن صور خیالی هم محض میشه. عند الموت، در وقت حیات دنیوی ما صور خیالی رو داریم تو مخزن، معانی جزئیه رو داریم تو مخزن حافظه، ولی وقتی مردیم این مخازن همه از بین میرن، چون مخازن مادی هست. و در وقت مرگ هر چی که مادیه تو این دنیا گذاشته میشه فقط مجرده منتقل میشه، و صور خیالیه، معانی جزئیه، قوایی که اینا رو حفظ میکنن، قوایی که اینها رو ادراک میکنن، همه از بین میرن. بنابر نظر مشروع فقط عاقل است که منتقل میشه. بنابر نظر اونها توی قوه خیال هم ما مشکل داریم، توی صور حسی هم مشکل داریم. نه تنها نفس ما واجد صور معقول نیست، بلکه صور خیالی هم نداره. البته میگن صور معقوله برای نفس هست، حتی بعد انتقال. ابن سینا میگه که نفس با کمالاتش منتقل میشود، کمالات خودش، نه کمالات بدنش. کمالات بدن مثلا صور خیالی اینا رو میگه میمونه، منتقل نمیشه، ولی کمالات نفس که همین صور معقول است با نفس منتقل میشه. و ما الان بحثمون در صور معقول است. من شاء عرض کردم متکفل این بحث نیست که صور خیالی باقی میمونه یا نه، اون میگه صور خیالی باقی نمیمونه. بعدم اگر بهش بگی که آیه قرآن میگه باقی میمونه، همه چی رو بهت میگیم و نشونت میدیم، وارد بحث نمیشه. میگه نه، من باعث جزئیه و در حوزه کار من نیست، نه نفس میکنه نه اثبات. اما معتقده که بر اثر اعمالی که ما کردیم و بر اثر علومی که کسب کردیم، ملکاتی در نفس ما حاصل شده، و این مهمه. ملکاتی در نفس ما حاصل شده که اون ملکات ما رو باز به همون جزئیات قبلی سوق میده. درست بود اون جزئیات از ما گرفتن، ولی ملکاتش رو در ما گذاشتن، و این ملکات رو وقتی باز کنی همون جزئیات میشه. در قیامت این ملکات باز میشه و جزئیات به ما نموده میشه، نشون داده میشه. پس اونها میتونن این مطلب رو توضیح کنن، چون خود جزئیات رو میگن نیست، ولی اجمال جزئیات و بساطت جزئیات رو میگن هست. و در فلسفه هم این کافیه، اگر یک اجمالی وجود داشته باشه، اجمالی که میگیم اجمال فلسفی ها، نه اجمال اصولی. اجمال یعنی بساطت، یعنی همه اون تفاصیل رو جمع کردن در یه جا به صورت بسیط آوردن. مثل این که بارها عرض کردن ملک اجتهاد اجمال اون رساله که نوشته میشه، تمام رساله تو این ملک اجتهاد هست، منطبع به وجود واحد. در قیامت هم تمام کارهایی که ما کردیم، در ملکه جمع می شود و این ملکه همه کارهای ما رو نشون می ده. پس مشکل در کلام مشا و فلاسفه حل میشه. در کلام صدرام همینه و حل میشه. اما یه مشکل دیگه باقی میمونه و اون مشکل اینه که ما باید کاری که انجام میدیم چند بار تکرار کنیم تا ملکه برامون ایجاد بشه. اگر کاری رو یک بار انجام دادیم، عبوری انجام دادیم و رد شدیم، این ایجاد ملکه نمی کنه و در نتیجه در قیامت ازش خبری نیست. اینجا رو دیگه مشکل گیر می کنه که یک قضیه یک بار اتفاق افتاده و در نفس ما رسوخ نکرده و ملکه ای ازش حاصل نشده، اینو ما در قیامت دیگه از دست خواهیم داد و نداریم. اینجا رو مشهد گیر میکنه، نمیتونه توجیه کنه. در اونجا که ملکه تحصیل میشه همه رو میگه هست، در صورت عقلیه میگه همه هست، رفته ولی بر میگرده. رفته نه که از نفس رفته، از توجه من رفته، بعدا من بهش توجه میکنه. ولی این ریزه هایی رو که ایجاد با نفس من برخورد کردن ولی ایجاد ملکه نکردن، اونا رو نمیتونه بیان کنه که بر میگرده. در مورد مشاعر این مشکل هست، ولی صدرا این مشکل رو نداره. صدرا معتقده که نفس متاثر میشه، از یک صورت خیالی هم متاثر میشه و خیال مجرده، منتها نه تجرد عقلی بلکه تجرد مناسب خودش رو. حواس هم مجردن منتها در حد خودشون و هیچ مجردی از بین نمیره. پس قوای ما از بین نمیرن، مخازن از بین نمیرن، صوری که در مخازن موجودن حتی اگر تکرار هم نشده باشن که به صورت ملکه در آمده باشن، همه باز باقی میمونن. خب وقتی نفس به ما دادن ست میکنه که لا یا غادر و صغیرتن و لا شبیرتن الا احصاها. و این که مشان نمیتونه مشکل حل کنه نگرانی نداره. مشان مشکل معاد جسمانی هم نمیتونه حل کنه، خیلی چیزا رو نتونست حل کنه، نتونست. و خودش هم گفته ما نمیتونیم اثبات کنیم ولی انکارم نمی کنیم، چون صادق و مصدق فرموده ما قبول میکنیم، اما قواعد ما نمیتونه اثبات کنه. اعتراف داره که قواعدش ناقصه. پس در این جور جاها، در این جور موارد ما با آیه قرآن عمل میکنیم، قول مشا رو میذاریم تا بعدا تکمیلش کنیم و اتفاقا در مبانی صدران تکمیل شده. پس هیچ منافات نداره که ما این حرفا رو بگیم و در این حال قبول کنیم که تمام صور در نفس ما منعکس شدن. بالاخره وقتی صورتی با نفس من برخورد کرده، عکسش تو نفس من افتاده ولی نفس من ازش غافل بشه. قافل شد، این صورت از بین نمیره. در قیامت چه نفس من رو باز کردن و من نشون دادن همه هست. من الان نمیتونم مشاهدش کنم. نشعه که عوض میشه فبطر کلیوم حدید میشه. خود نشعه که عوض میشه نفس رو طوری میکنه که اون زوایاش هم پیش من روشن میکنه. بنابراین همه چی هست. پس این سوالی که از من شده بود که پرسیده بودن این عبارات مشا با آیه قرآن که فرموده مال حاضر کتاب لا یا قادر و صغیرتن و لا کبیرتن الا احصاها چطوری جمع میشه، دیگه توضیحشو گفتن. همه چی حل شد، منتها در مبنای مشا یه ایرادی باقی موند و اونم مهم نیست. از این ایرادا زیاد تو کلمات مشا نداره.
چرا اینم
من ولی اینو بیان کردم. نفس نمیتونه از خودش دیگه استخراج کنه. نفس وقتی غافل میشه نمیتونه از خودش استخراج کنه، چون برخوردی با این صورت داشته ولی خود صورت رو الان نداره. وقتی نشه عوض میشه صورت براش درست میشه، ولی در خزانه این صورت موجوده. در خزانه صورت موجوده، نفس نمیتونه اون صورتی رو که انعکاسش در خودش موجوده به دست بیاره، ناچاره که به اون خزانه مراجعه کنه. میخوام عرض کنم برخوردی از نفس با اون صورت حاصله، خود اون صورت دیگه حاصل نیست و در نشأه بعد این برخوردار باز میشه و روشن میشه، خود صورت حاصل میشه، که مهم اینه که نشأه عوض میشه. در این دنیا ما صورت رو در خودمون حاضر نداریم، اگر در گوشه ای از نفس رفته باشه چنان رفته که دیگه قابل رویت مجدد نیست، لذا که انهو محو شده. وقتی نشأه عوض شد این صورت محو شده آشکار میشه. الان یه چیزی میگن که میگن کامپیوتر اگر صورتی رو بهش داده باشی بعد پاپ کنی درسته دیگه اون صورت رو نمیاره، ولی با بعضی اعمال ممکنه همون صورت محو شده دو مرتبه بیاد، بله اون صورت محو شده دوباره بیاد، یعنی کاملا محو نمیشه. این میخوام عرض کنم کاملا محو نمیشه، ولی به ظاهر محو شده ولی کاملا محو نمیشه. در انسان ممکنه در نفس انسان یه همچی حرفی بزن، اگر مشا اینو گفته درسته، اگرم نگفته میگه نه کاملا محو میشه، هیچ اثری ازش باقی نمیمونه، همش میره تو خزانه، خب اشتباه شد مثل بعضی جاها که اشتباه شده اینم اشتباه شد. ولی شأن خزانه نداره، نفس پاک نمیشه ولی شأن خزانه نداره. خزانه چیزیست که هرگاه بهش مراجعه کنی صورت مختزن رو تو او بیابی، در حالی که الان مراجعه میکنی تو نفس میبینی صورت نیست، نمیابی، پس شأن خزینه توش نیست. خزینه عرض کردم، خزانه چطوری معنا میکنیم؟ خزانه عبارت هست از چیزی که هر وقت صورت مختزن رو خواستی توش بیاد، در حالی که ما به نفس خودم مراجعه میکنم شبار مقوله که قافل مورد قفلت قرار جسن نمیابی.
اما بعد
هم بعدش
که چیزی رو دیدیم،
اون
موقع
درک
نکردیم، اما در
خزانه
حفظ شد.
نمایی
که به جایی
میریم تا خواب بیدیم، مثلا خواب بله، من همین عرض میکنم، میگم توی نفسمون هست، ولی اونطور نیست که بتونیم دوباره بهش مراجعه کنیم. پس نفس ما خزانه نیست، چون شأن خزانه اون است که هر وقت بهش مراجعه کردی بتونی صورت رو توش بیابی. ما به نفس ما مراجعه میکنیم صورت نمیاد، لذا میگیم صورت محو شده، اما منظورمون این نیست که به کلی محو شده. اگر منظورمون این باشه که به کلی محو شده اشکال وارد، یعنی آیه قرآن باش نمید با مطلب ما نمیشه، مگر در آیه قرآن این تویی جواب بدیم که در اون نشأه همه حاضر میشه، در این نشأه محو میشه، در این نشأه حاضر میشه. ولی خب این خیلی سخته باور کردنش که چیزی پاک بشه و هیچ اثری ازش نباشه، وجود که عوض میشه دوباره برگرده. بالاخره باید باشه که با عوض شدن وجود نشون داده بشه، اگر به کلی رفته نشون دادنش هم معنا نداره. علی حال مسئله در مورد مشا یه مقدار مشکل پیدا میکنه، مگر با این توجیهاتی که عرض کردن حلش کنیم. اگر با این توجیهات هم حلش نشدیم نگران نیستیم، چرا؟ چون مشا معاد جسمانی رو نمیتونه اثبات کنه و بسیاری از جزئیات معاد رو اصلا بحث نمیکنه. یکی از جزئیات معاد همین کتابه، کتابی که ما دادیم که کتاب اعمال، اصلا مشا بحث در کتاب اعمال نداره، علل خصوص که تجسم اعمال رو هم قبول نداره. حالا باز صدر تجسم اعمال قبول داره، مشا تجسم اعمال هم قبول نداره. عرض میکنم ممکنه شما آیه رو با مبانی مشا ناسازگار ببینید ولی و توجیه هم نتونید بکنید، البته توجیهاتی عرض شد. اگر توجیهی نتونید بیان کنید باید بگید که مشا در این مسئله یا اشتباه کرده یا وارد بحثش نشده، چنانچه در بعضی مسائل معاد همین مسئله هست.
درشتی فتن نتیمه اعمال انسان به طوری که تا
حالا اگه گفتیم کتاب خارجی است که اصلا هیچ مشکلی نیست. بله.
اگه
صافر به تدبیرش این که عقل فرقال خریده میشه، اگه صور معروضه در اون خزانه های بارزد عقل فرقال هم هست. ما اعتباط ندهیم. پس کردم ده تا عقل و مشتا قائلن، یا اشراق و صدرا بی نهایت عقل قائلن، ولی اینطور و همه شون هم دارای صور معقوله هستن بالفعل، نه بالقبر، بالفعل. اما هیچ کدومشون با ما اعتباط ندارن که خزانه معقولات ما باشن. یکیشون رو خدا با ما مرتبط قرار داده، اون خزانه معقولات ما که عقل فعاله. بقیه با ما ارتباط ندارن، ولی اونا هم واجد تمام معقولات هستن. یعنی اگر عقل است همه صبر معقوله رو به فعل دارن، فرق نمی کنه که عقل اول باشه که عقل دهم. اونجا عقل دهم با ما مرتبطه، لذا ما اون رو خزانه قرار میدیم. عقول دیگه با ما مرتبط نیستن، با افلاش مرتبطن، خزانه ما نیست. سوال دیگری در این باب باز مطرح شده و اون سوال اینه که اگر عقل خزانه معقولات ماست، این خزانه مشتمل بر شرور و اباطیل نیست، چگونه می شود که گاهی ما شری رو یا باطلی رو تعقل می کنیم؟ این اشکال اختصاص به مخزن بودن عقل نداره، در ابتدای کسب هم این اشکال وارده. ما وقتی کسب میکنیم صورت معقوله رو برای بار اول، همین اشکال هست که چرا گاهی صورت معقوله باطل رو یا گاهی هم صورت معقوله شر رو ادراک میکنیم. با اینکه توی عقل که به ما صورت معقوله افاضه میکند، نه شری وجود دارد نه باطلی وجود دارد. این اشکال اختصاص به رجوع به خزینه نداره. بار اول هم که کسب میکنیم این اشکال هست، بار بعدی هم که میخوام رجوع کنیم به خزانه باز این اشکال هست که چرا دو مرتبه ما شر رو میابیم یا باطل رو دو مرتبه رجوع میکنیم و به دست میاریم. اشکال اختصاص به خزانه بودن نداره، یه اشکال کلیه. اینو باید بر طبق مبانی مختلف مختلف جواب داد. صدرا معتقده که تعقل که برای بار اول که برای بارهای بعدی بر اثر اتحاد با عقل فعاله. اتحاد یعنی ما باید در رتبه عقل فعال قرار بگیریم و نفسمون رو به کمال عقلی برسونیم تا بتوانیم صور موجود در عقل فعال رو مشاهده کنیم، که برای بار اول چه برای بارهای بعدی، چه برای ابتدای تعقل چه برای تذکر تعقل. در هر حال ما باید درجهمون درجه عقل فعال بشه تا بتوانیم معقولات رو کسب کنیم. اگر درجهمون درجه عقل فعال شد و با اوج انسانیت رسیدیم، نه باطل درک میکنیم نه شر درک میکنیم. اونجاست که همه چی رو جمعی می‌بینیم و همه چی رو مطابق واقع می‌بینیم. پس اصلاً اتفاق نمی‌افته خطایی و اتفاق نمی‌افته شری که بعد سوال کنیم چطور ما شر رو تعقل کردیم. بله در مرتبه ناظر که مرتبه خیاله که اتصال به عقل فعال و اتحاد به عقل فعال لازم نداره، ممکنه ما یه چیز باطلی رو تصور کنیم. در اون مرتبه عقلانی هرگز ممکن نیست ما امر باطلی رو یا امر شر رو تعقل کنیم. بله الان اجازه بدید من مسئله تعقل رو تموم کنم بعد اشکالتون تکرار کنم. پس بنابر نظر صدرا اصلا تعقل برای هر انسانی اتفاق نمیفته، برای کسانی هم که اتفاق میفته همیشه حقه، باطل نیست. صدرا میگه این کلیاتی که شما درک میکنید اینا معقولات نیستند، مشا گفتن اینا معقولات هم، ولی صدرا میگه اینا معقولات نیستن، معقولات جزئی هم از نزدیک مشاهده میشن، در عالم عقل مشاهده میشن و هر کسی نمیتونه مشاهده کنه. انسانهایی پیدا میشن در طول عمرشون یک بار هم تعقل نمی کنن، در حالی که کلیات رو خیلی هاشون دارن. النار و حارتون یه عمر کلیه، همه اینو میدونن، ولی ایشون میگه این معقول نیست، این صورت معقوله نیست. ایشون معتقده، یعنی صدرا معتقده که خیال همونطور که جزئیات رو درک میکنه کلیات رو هم میتواند درک کنه، و این کلیاتی که ما درک میکنیم به توسط خیال درک میکنیم. حتی مشاء هم که قواعد کلی درک میکنن به توسط خیالشون درک میکنن. حتی بسیاری از مشاء به درجه عقل نرسیدن تا چه برسه به عوام مردم. بنابراین صحبت معقوله در اختیار کسی، هر کسی قرار نمیگیره، در اختیار اونام که قرار میگیره حق قرار میگیره. این بنابر نظر صدرا. بنابر نظر مشا مشکل پیدا میشه که صبر معقوله یعنی همون کلیات، ادراک کلیات. ادراک کلیات گاهی غلطه، یعنی ما به جهل مرکب گرفتار میشیم، یعنی صورت معقوله باطلی رو به دست میاریم. این باطل از کجا میاد؟ همچنین سوال شما که فرمودید در مراتب پایین تر گاهی ما اشتباه میکنیم، یعنی در خیال و حس اشتباه میکنیم، در حالی که خیال و حس هم احتیاج به معلم داره، از بالا میاد. اینو من قبلا جواب دادم. صورت معقوله‌ای که از بالا میاد یا صورت حسیه که از معلم افاضه میشه، تمام اینها باید مسیر رو طی کنن تا به دست ما برسن. در بین اون مسیر ممکنه به وسیله شیطان آلوده بشن، وقت آلودش در اختیار ما قرار بگیره. گاهی از اوقات هم ممکنه شیطان دسترسی به این صورت پیدا نکنه و نتونه آلودش بکنه. وقتی این صورت تو ذهن من میاد، ذهن من بر اثر قوانینی که قبلا کشف کرده آلوده باشه و این صورت حق رو باطل کنه. هر دوش ممکنه، ممکنه در بین راه که داره به دست من میرسه مورد دستبرد شیطان قرار بگیره، ممکنه از دستبرد شیطان مصون بمونه، ولی وقتی وارد دستگاه های ادراکی من شد بر اثر اینکه دستگاه های ادراکی من با قواعد فاسد انس دارن، این صورت کلیه افاضه شده هم فاسد کنه. پس هیچ مشکل نداره که از مخزنی که هیچ اشتباهی درش نیست صورت اشتباهی به دست من برسه، زیرا که در بین راه ممکن این صورت انقلاب پیدا کنه. اگر هم در بین راه انقلاب پیدا نشد، تو دستگاه ادراکی خود من ممکن انقلاب پیدا کنه، مشکل اشتباه هم حل میشه. خب این مباحثی بود که ما زمینه وارد می‌کردیم به جلسات گذشته. مطالبی که عرض شد دو مرتبه من امروز تکرار کردم، غیر از این دو تا سوالی که جواب دادم، اصل مطلب رو که وجود سه حالت برای ماست و فرق بین دو حالت که ذهول و نسیان است اقتضا می‌کند وجود خزانه را، و وجود خزانه در محسوسات میتواند در خود ما باشد، به خاطر اینکه ما جسمی و جسم رو میتونیم تجزیه و تقسیم کنیم، قسمش رو مدرک قرار بدیم، قسمش رو خزانه. ولی خزانه معقولات نمیتواند در ما باشد، بلکه باید بیرون ما باشد، زیرا ما نمیتونیم خودمون تقسیم کنیم. اینا مطالبی بود که قبل گفته شد، دو مطالب تکرار شد و من الان از رو تصدیق میکنم چیزی که در خارج گفتن داشته باشین نداریم. اگر احتیاج پیدا شد از خواهم شد. صفحه 361 این صفحه 16 هم فهاهنا شیعون، این فهاهنا تصویر بر مطالب گذشته است. وقتی فهمیدیم که سه حالت داریم، یکی حالت ادراک، یکی حالت ظهور، یکی حالت نسیان، با توجه به فرقی که بین ظهور و نسیان داریم، باید بگیم هاهنا شیعون. هاهنا یعنی در جهان وجود، نه در نفس ما. جهان وجود چه در نفس ما باشد چه بیرون نفس ما، فعلا کار نداریم به این که بیرون از ماست یا درون ماست. بالاخره میگیم در جهان وجود باید هم مدرکی باشد هم خزانه‌ای باشد. حالا این خزانه در ماست یا در بیرون، اون بحثی که بعداً باید مطرح کنیم. فهاهنا این در جهان وجود شیئی است غیر از مدرک، چه اون شی حافظون للمدرک. این غیر المدرک صفت شیعون حافظون هم صفت بعد از صفت است برای شیعون، یعنی در جهان وجود چیزی که اون چیز اولا مدرک نیست، ثانیا حافظ مدرکات ماست و ما اون چیز را خزانه می نامیم. که تکون و صوره حالت از ظهوله موجودتن فی صورت، یعنی صورت مدرکه، صورت مدرکه چه مدرک حسی باشد چه مدرک عقلی باشد، صورت مدرکه در حالت ظهور و قفلت موجود است فیه، یعنی در این شی که اسمش خزانه است، و در حالت نسیان غیر موجود است در این شی، یعنی در خزینه. و الا یعنی اگر چنین خزانه ای نداشته باشیم که بتوانیم بگوییم این صورت در حال ظهور توش موجوده و در حال نسیان درش موجود نیست، اگر نتوانیم چنین خزانه داشته باشیم، فکان از ظهور و نسیان واحد است، فرق بین ظهور و نسیان واقع نمیشه. ما ظهور و نسیان رو داریم فرق میذاریم و فرقش هم با همین خزانه داریم توجیه میکنیم. میگیم در حال ظهور صورت در خزانه هست و در حال نسیان صورت در خزانه نیست. همونطور که توجه میکنید اگر خزانه ای نداشته باشیم نمیتونیم فرق بذاریم، باید بگیم که در حالت ظهور و حالت نسیان صورت از بین رفته، فرقی هم بین هما نیست. در حالی که فرق میذاریم از وجود فرق میفهمیم که چنین شیئی که اسمش خزانه است موجوده. تا اینجا ما اثبات کردیم وجود خزانه را، حالا میخوام بیان کنیم که این خزانه در درون ماست یا در بیرون ما. میفرماید اگر خزانه خزانه حسی باشد و جسمانی باشد در درون خود ماست، اما اگر خزانه خزانه عقلی باشد باید بیرون باشد، به همون بیانی که عرض کردیم که دیگه تکرار نکند. اما القوا الجسمانیه که میتوانند مدرک محسوسات یا خزانه محسوسات باشند، فقابلتون در قسمه الى جزئین، ممکن است به دو جزء تقسیم شوند که یکون و احد این جزئین مدرکند و الاخر حافظند. ما قوای جسمانی رو میتونیم تقسیم کنیم، چرا؟ چون اقسام قابل تجزی هستند، دقت کنید، چون اجسام قابل تجزی هستند و قوا حال در اجسام هستند و حال در اجسام به تبع اجسام قابل تجزی هستند. این علت علتی که آورده در علت گفته اجسام قابل تجزی هستند، در مدعا گفته بود قوا قابل تجزی هستند، قوا رو تجزیه میکنه، دلیلش اینه که اجسام تجزیه میشه. ممکنه شما سوال کنید چه ربطی به هم داره؟ شما ادعا میکنید قوا تجزیه میشه، چرا میگید اجسام قابل تجزیه؟ جواب اینه که قوا در اجسام حلول کردن. اگر اجسام قابل تجزیه باشن، قوای حال در اجسام به تبع اجسام تجزیه میشه. بنابراین وقتی در دلیل میگیم اجسام قابل تجزیه هستن، ادامهش میگیم و آن چه هم که در اجسام حلول کردن، یعنی جسمانیات، اون هم قابل تجزیه هستن و قوای جسمانی در اجسام حلول کردن، پس به تبع اجسام قابل تجزیه هستن. بنابراین توجه کردید که میتوانیم این قوای جسمانی رو در خودمون تجزیه کنیم به جو قفلت شو مدرک کرده بودیم این شو خزانه، پس نتیجه بگیریم که خزانه در باطن ما موجوده، خزانه محسوسات و موهومات در ذهن در خود ما موجوده. اما خزانه معقولات چی؟ و اما العاقلت فلا تقبل الانقسام، عاقل انقسام قبول نمی کنه لما سیعتی، به خاطر تجربی که بعدا براش اثبات می کنیم. فاذن یجب ان یکون شیء غیرها به ذات ترتسم فی المعقولات، یکونه تامه است. فیجب ان یکونه یعنی یتحقق و یوجد شیئون غیرها به ذات، شیئی که غیر از عاقله باشد، به ذات، به ذات قید غیره، یعنی غیریتش غیریت به ذات باشد، یعنی ذاتش با ذات عاقله فرق کند و مقایر باشد، نه فقط اعتباراً تغایر داشته باشد، ذاتاً تغایر داشته باشد. یک شیئی باید داشته باشیم که ذاتش جدای از ذات عاقله ما باشه، نه حیثیت جدا داشته باشه، ذات جدا داشته باشه، که همون عقل فعاله که ذاتش از ذات ما جدا. فیزن یجرن یکون شیئون یعنی یتحقق شیئون غیر از عاقله ما که تغایر و غیریتش هم به ذات باشد، شیعی داشته باشیم که ترتسم و فیه المعقولات، معقولات برش مرتسم شود و یکون و هوه خزانتون حافظتون لها، و همون شیع هم خزانه و حافظ لها یعنی المعقولات باشد. پس باید ما شیعی داشته باشیم. کجا داشته باشیم؟ بیرون از خودمون، چون درون خودمون که امر مجرد نداشتیم. امر مجرد داشتیم نتونستیم تقسیمش کنیم دیگه، دوتا مجرد هم که نداشتیم که بگیم یکیش خزانه یکیش مدرک، یه مجرد داشتیم اون یه مجرد هم نتونستیم تقسیمش کنیم. پس یا باید مدرک باشه یا خزانه. مدرک بودنشو میدونیم، پس خزانه باید بره بیرون از ما. این خزانه که بیرون از ماست آیا جسم است یا جسمانی؟ آیا نفس است و آیا این که عقل است؟ ثابت میکنیم جسم جسمانی نیست، به دلیل اینکه صورت معقوله در جسم جسمانی حلول نمیشه و مختزن نمیشه. نفس نیست، به دلیل اینکه این صور معقوله باید بالفعل موجود باشند و در نفس بالفعل موجود نیستند، پس حتما باید عقل باشد. و لا یمکن، بله، و ذالک الشیء لا یمکن ان یکون جسما او جسمانیا، اون شیء خارجی که خزانه معقولات جسم جسمانی نیست، زیرا ممتنع است که معقولات فی حمایمی در جسم و جسمانی مرتسم شود. و فرض اینه که معقولات تو این خزانه مرتسم میشه، پس این خزانه نباید جسم یا جسمانی باشه. و لا یمکن ان یکون نفسا، ببینید این دوتا رو از هم جدا میکنه، دوتا لا یمکن میگه. چرا؟ چون دلیلشون جداست. میگه لا یمکن ان یکون جسما و جسمانیا به این دلیل، و لا یمکن ان یکون نفسا به دلیل دیگر. چون دلیلها جداست، این دوتا رو جدا میکنه. از اول میتونست بگه لا یمکن ان یکون جسما و لا جسمانیا و لا نفسا، اما اینطور نشد بخاطر اینکه دلیلشون جدا بود. و لا یمکن ان یکون اون شیء خارجی که میخواد خزانه معقولات باشه نفسا، زیرا نفس از این جهت که نفسه، نه از اون جهت که عقل شده، از این جهت که نفسه، لا تکون المعقولات متصمتا فیها بالفعل، معقولات درش اتصام به بالفعل نداره، بل القوه، یعنی بل بالقوه. شاید هم بعضی نسخه داشته باشیم بل بالقوه، بالقوه دارید؟ بله، ما بل القوه داریم، بل بالقوه خوبه. فعزن، فعزن یعنی حالا که جسم و جسمانی نشد. این فعزن متفرع بر این قسمت اخیر نیست، بلکه بر قسمت اخیر و قبلشه، بر هر دو لا یمکن متفرع شده. فعزن حالا که ممکن نیست اون شیء جسم باشد یا جسمانی، و همچنین ممکن نیست که نفس باشد، هاهنا یعنی در جهان خارج موجودی است که مرتسم است به صور، یا مرتسم است به صور جمیع معقولات بالفعل. بالفعل قید مرتسمونه، یعنی همین الان مرتسمه، بالفعل مرتسمه به تمام معقولاته، چه اون شیء نه جسم است نه جسمانی و نه نفس است، و هو العقل الفعال. و عقل فعال، پس به این بیان ثابت کردیم که عقل فعال وجود داره. بعد از این میخوام عبارات ابن سینا رو که او هم باز همین دلیل ما رو تذکر میده تیچه تیچه کنیم و بیان کنیم که به چی اشاره داره، و آخرم ازش همون وجود عقل فعال نتیجه.